بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام به محضر گرامی شما آینده پروران اصلی این کشور. امروز دوشنبه 24 شهریور با جلسه دیگری از موضوع تربیت دینی فرزندان در خدمت شما گرامیان هستیم. خب بدون فوت وقت بریم سراغ آنچه تا به اینجا بیان شده. بفرمایید که اولا در جلسه حاضر بزرگواران، آیا همه در جلسه قبل حاضر بودید؟ کسی هست جلسه قبل رو نبوده باشه؟ یک، دو، بسیار. شما مجاقا دورت بگردم. ما این موضوع رو همواره یادآوری میکنیم که تربیت دینی فرزندان، برای هر سه کلمه هم نمیدونم این سه کلمه رو که ما شرح دادیم شما شرف حضور داشتید یا نه، اما گفتیم تربیت یعنی که خود را ساختن بعد از آن بر دیگران پرداختن. ما بیشتر تو این کلاس دنبال آینه میگردیم که خودمون رو داخلش نگاه کنیم، چون بچه ها به طور خاص به طور مشخص آن چیزی میشوند که ما هستیم، نه آن چیزی که ما میخواهیم. و آن چیزی که ما هستیم رو گاهی خودمان هم نمیشناسیم. درد قصه اینجاست. از نگاه خودم شاید من مردی باشم با ویژگی هایی که مثلا بخشنده هستم، اهل دین و عبادت هستم و 4 ویژگی مثبت، و اتفاقا تمامش هم درسته، اما تمام ماجرا نیست. اگر از همسرم، از مادر همسرم، از دوستانم زیر دست و بالا دست تو محل کار سوال بشه، پاسخهای دیگه‌ای میاد رو. پس این موضوع تربیت بیش از این که به فرزندان گره بخوره به خود ما گره میخوره. توی گذشته ما هم حتی اگر خطا و اشتباه و لغزشی در بین گفتگو مشخص بشه که وجود داشته، در آینده من تصمیم باید بگیرم تو کدوم مسیر قرار باید بگیرم. من به همون گذشته میخوام کماکان تمسک کنم، چنگ بزنم، ماله بکشم، توضیح و توجیه و آخه بالاخره دلایل براش بیارم. گفت شیطان در مقابله با مراجع تقلید او هم رساله داره. رساله مراجع تقلید اسمش هست توضیح المسائل و رساله شیطان اسمش هست توجیه المسائل. من وقتی که اینجا به جای موضوع فرزند اشاره کنم به موضوعی از پدر، نقش مادر، ویژگی های رفتاریشون، درونی شخصیتشون، اونجا هست که دیگه سنگ به سلام عیار آدمی اونجا محک میخوره. از درون شما خودتون از همین الان بهش نمره بدید. من روز موضوع مطرح نکردم و، ولی اگر جایی در ضمن بحث احساس کردید در وجود شما یک نیروی هسته های مقاومت شکل گرفت، به قول امروزی ها هسته های مقاومت شکل گرفت، بدانید که گیر کار دقیقا همون جاست. مگس روی زخم نشسته. مخالفت، لجبازی و قبول نکردن ریشه همون گرفتاری ما شاید باشه. این از تربیت. و البته برای فرزندان ما زمینه سازیم، نه به طور مستقیم بخوایم کار خاصی انجام بدیم، چون هیچ باغبانی دانه لوبیا رو نمیکشه بیاره بالا، او زمینه فراهم میکنه، لوبیا خودش از درون باید تصمیم بگیره. تربیت دینی هم به این معنا که تمام ابعاد و زوایای دین رو باید بتونیم در فرزندمون رشد بدیم، پرورش بدیم. السلام علیک. هم باید فرزند ما اهل عبادت، هم فرزند ما اهل مهر و عطوفت، همون دینی که میگوید باید نماز، باید روزه، باید قرآن، ارتباط با خدا، همون دین به ما دستور داده که ارحم طرف، رحم کن تا رحم ببینی. یعنی اگر فرزند من در سن کم این خیالش نیست که داداشش، خواهرش داره قصه میخوره و بیشتر به فکر اسباب بازی خودش هست، مادرش داره گریه میکنه، حالا واقعی یا نمایشی، این خیالش هم نیست، بدانم من توی اون زمینه موفق نبودم. تا اینجای کار حداقل. این که میگم تا اینجای کار هم برای امیدواری دادن هست، هم برای اینکه تقوای کلام رعایت بشه. یکی از بستگانمون هست، هر وقت ازش میپرسیم مثلا فلان حالت چطوره، میگه تا الان خوبم. تا الان خوبم. پس ما هم شاید تا اینجا تو اون موضوع موفق کار نکردیم، یا اینکه فرزند ما تو آینده خودش میبایست اهل علم و دانش باشه، علاقمند باشه حتی اگر استعدادش رو هم نداشته باشه. نمونه های فراوانی در بین دانشمندان وجود داره، کسانی که مثل اون قطره آبی که روی سنگ میچکه و سنگ رو سوراخ میکنه، یا مورچه‌ای که دانه رو هزار بار میخواد بالا ببره و آخر سر موفق، نه موفق شدن. کسانی که اصلا هیچ تحصیلات موفق نبودن اما تلاش و علاقه اونها رو کشونده. علاقه. کم کم دارم کد میدم. جلسه قبل که اولویت بندی ها رو مطرح کردیم، برای چی اون گزینه اول رأی بالاتر رو آورد؟ من حالا آبیمون آوردم. حیای گربه کجا رفته؟ ابن آبی هست، من نمیبینم. ببینی تو رو خدا، حقیقت از آن چه فکر میکنیم به ما نزدیکتر است. بله، بزرگوارانی که شرف حضور نداشتید، شاید یکی از مهمترین، بدون اغراق عرض میکنم، مهمترین مباحثی که در حالا 100 جلسه گفتگو بشه، 10 جلسه بشه، 1000 نمیدونم چند جلسه توفیق خدمت گذاری داشته باشم، اما از همه موضوعات مهمتر، شاه کلیدتر، این عنوانی بود که ما تو جلسه قبل نوشتیم. آخر بس 10 دقیقه‌ای همچین فاتحه و روزه و خرماشو حل اولویت بندی موضوعات تربیتی. اینم با زبان بی زبانی گفت که بذار استراحت کنم. ببینید، اولویت بندی به این معنا که ما بدانیم در بین موضوعاتی که قرار هست یا روش‌هایی که عاطفه و احساسات فرزند من رو رشد بده، یا او رو در مسیر، حالا شاید ترتیبی که جلسه قبل گفته بودم با این فرق کنه، مهم اون بالایی است، عبادی یعنی فرزند من امور دینی، شرعی، احکام یا ظواهر مربوط به ارتباط با خدا رو مثل قرآن، نماز، دعا، روزه، حجاب، اینها رو من رشد بدم که عادت کنه، انس بگیره، علاقه من بشه. چقدرم جلسه قبل اتفاق این رأی آورد، بعضی گفتن آره عبادی، این تصور هست که خب ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز میتونه اگر نماز باشه واقعا، مثل اون چیزی که من میخونم نباشه، مثل نماز شما انسان رو از بدی ها و بچه، اگر این شاه کلیدو داشته باشه که نمازش نماز بشود، خب دیگه تموم شد، او دیگه از باقی بدی ها دور میشه. نماز خودش سپر بلا، روزه خودش سپر از آتش. منتها کسی به این مقدمه فکر نمیکنه که بچه مثلا قبل از سن بلوغ چطور میتونه حالا به نماز علاقه مند بشه، وادار بشه، انس بگیره. چجوری؟ علمی، یعنی که فرزند من دانسته های او اگر درست رشد بکنه، خب طبیعتاً بر مبنای اون دانسته ها میتونه تحلیل بکنه خدا این هست، قیامت این هست، پسرم برزخ داریم، حق و ناس داریم، و اطلاعاتی که میتونه کمک بکنه. خیلی سریع ردش رو هم عرض بکنم که ای بسا انسان هایی که اطلاعات دینی دارند اما عمل یختی. یه ضرب المثل ترکی هست، من بلد نیستم. یا اینکه در اموری که به نوجوان دیگه نداریم خودش، امور جنسی یا آن چیزی به حیای فرزند ما، یعنی آن تفاوت‌های بین او و جنس مخالف برمیگرده، دقیقا نقطه نفوذ شیطان هست. اگر کسی چشم و گوش و زبان و قلبش، پرده‌های حیا از مقابلش کنار بره، هیچ مدل کار تربیتی روی اون نمی‌شود انجام داد. مثل اون سطل ماستی که قبلا مثالش رو گفتم توی منبر برای شما، ماست به اصطلاح غیر کارخونه‌ای که روش خام می‌بنده، یه قاشق بهش بزنیم و روش خامشو برداریم دیگه آب میندازه، آب رو جمع کنیم با جارو برقی دوباره آب میندازه. یعنی این به اصطلاح طعم گناه، لذت بی‌حیایی زیر زبانش، تا قبل از اون پرهیز و خجالت و، اما مزهش که بیاد زیر زبان شیرینیشو احساس بکنه، مثل همون که آب انداخته است دیگه، کار بسیار سخت میشه، نمیگیم نشدنی هست. خب پس از این سنگر باید محافظت کرد، که این رو هم باید براش این سوال رو پرسید. باز برای اینکه فرزند من یک الگویی رو بخواد در مقابل خودش ببینه. چون یکی از مهمترین روش‌ها برای اینکه فرزند رو ما به یک امر دینی بخوایم تبعیتش رو اطاعتش رو داشته باشیم، اینکه الگوهایی رو در مقابلش قرار بدیم، با نگاه کردن به اون الگوها خودش مسیر زندگیش رو می‌سازه. این نگاه کردن به الگوها از جنس دانستن نیست، از جنس علاقمندی است. اگر به اون الگو علاقمند بشه ازش تبعیت میکنه. و البته مورد آخر که چی بود؟ اخلاقی. ممنونم که این حافظه پیر من رو یاری کردید. یعنی در اموری که به روابط بین انسان‌ها با هم دیگه، آداب معاشرت، حرمت نگه داشتن‌ها برای پدر و مادر، تمام چیزهایی که اتفاقا برای پدر و مادر شاید این بخشش خیلی مهم باشه. یعنی بچه هزار هزار خوبی داشته باشه اما دستبوس پدر نباشه، پابوس مادر نباشه، اطاعت کننده از پدر مادر نباشه، من به تصورم میاد که خب بچه من خیلی مشکل داره. در حالی که فرزند ما اگر تو امور اخلاقی، خلقیات، این که مثلا خلقیاتی از جنس منفی مثل پرخاشگری درش باشه ارزش داره، خلقیاتی از جنس حسادت درش باشه ارزش داره، اگر این حلقه رو، یعنی حلقه ارتباط عاطفی رو ما تنگ بسته باشیم، چون کم کم ذره ذره از اون کانال میشود به جاهای دیگر رسید. شاه کلید اصلی همین موضوع تربیت عاطفی هست. منتها من الان عرض کردم تربیت عاطفی، شاید این تصور غلط و اشتباه در ذهن مخاطب ایجاد بشه که خب منظور از تربیت عاطفی این هست که ما میبایست احساسات و عواطف فرزندمون رو جوری پرورش بدیم که فرزند ما به کی علاقه مند بشه؟ بگید. به خودمان. در حالی که این پاسخ درستی نیست. چرا؟ چون اصلا شاید ما الگوی مناسبی برای فرزندمون نباشیم. پس به کی باید علاقه مند بشه؟ کیو باید نقطه اوج علاقه و محبتش قرار بدیم؟ توی این جلسه مقداری درباره این موضوع میخوایم گفتگو بکنیم که یک مقداری به نظرم میاد که عملیاتی تر هم باشه. تو بحث تربیت عاطفی دو تا کلمه هست که دروی سکه به حساب میان، هر دو در کنار هم هست که باید رشد بکنن. اون دو کلمه رو هم بخوام محضر شما عرض بکنم، یکی مهر، هم قافیه ساز خوبی هستید، باقیش هم شما بگید. مهر و درود بر شما. یعنی فرزند ما هم احساسات منفی هم احساسات مثبتش باید ما جهت دهی درست داشته باشیم. سلمون لمن سال هربون لمن ولیون لمن عدوون لمن، این یعنی چی؟ یعنی من دوست داشتن هام و دشمنی داشتن هام باید بر مدار حق باشه. از رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد یا رسول الله افضل اعمال چیست؟ افضل اعمال اصلا خودش یه باب روایاتی داره و حالا هر کدوم یه توضیحاتی از یک جنبه ای به این افضل اعمال اشاره شده، مثل افضل اعمال انتظار فرج، افضل اعمال احمزها، سخت‌ترین کارها میشه افضل اعمال احمزها، و اینجا فرمودند هر کدوم از یک زاویه پرداخته شده. افضل اعمال فرمودند این هست که انسان برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد. این خیلی شاه کلیده. اگر بتونم فرزندم رو اینگونه تربیت کنم، علاقمندی‌هاش جهت الهی داشته باشه، نه فقط کیو دوست داره، چیو دوست داره، چقدر دوست داره، چرا دوست داره، جهت دهی برای خدا باشه. منشأ و مصدر این که بخوام به چیزی علاقه میام، خب چون خدا دوست داره. این خیلی میتونه، شاید بگم بالای 70-80% از مسیر رو ما اینجا طی کردیم. بسیار خوب. تو این مهر و قهر به یاد داشته باشیم، چون بعضی افراد فقط به سمت مهر فرزندشون میرن. حالا غیر از این که توی مطلبی که در مسیر داشتم میرفتم میگفتم به چه کسی علاقه مند بشه، غیر از این اشتباهی که مرتکب میشن فرزندشون رو بیشتر به سمت خودشون دعوت میکنن، قبله عاطفه و احساس فرزندشون رو به اشتباه خودشون قرار میدن، غیر از این اشتباه، یک اشتباه دیگری هم صورت میگیره، اینکه قهر رو به طور کامل فراموش میکنند یا حد و اندازش رو مراعات نمیکنند، به این معنا که ما نگاه دینمون نسبت به موضوع محبت نگاه دارویی است، در عین حال نگاه غذایی است، غذا در عین حال نگاه تنفسی است. یک هوا داریم، یک غذا داریم، یک دارو داریم. هوا برای چه زمانی هست؟ همیشه، لحظه‌ای نباید قطع بشه. السلام علیکم. باید فرزند ما همواره احساس کنه مورد مهر و محبت و توجه از طرف کی؟ اونشون میگیم قرار داره، تحت تابش نور محبت هست، از خدا یا از ما. این احساس، این گرما نباید لحظه خاموش بشه. اگر فرزند ما لحظه احساس کنه کسی تو این دنیا منو دوست نداره، نقطه نقطه چنبر زدن شیطان بر روی او هست، چون شیطان از ناامیدی افراد خیلی استفاده میکنه برای که اونها رو به سمت گناه و آلودگی و خطا و دوری از خدا بکشونه. خب پس اولا بخشی از مهر به صورت هوا باید دیده بشه، که اگر من متعلق و موضوع عاطفه و احساسات رو بیان کنم، کم کم هر کسی جای خودش معلوم میشه کی هواست، کیا غذا هستند و کیا دارو هستند. غذا سه وعده است، یا بین وعده، مثلا ممکنه میان وعده انسان نیاز داشته باشه، اونها برخی از رفتارهای عاطفی ما رو باید شامل بشه. دقت کنیم، غذا اگر زیاد بچه بخوره رودل میکنه، بر میگردونه. کم باشه، هفته یه بار بچه غذا بخوره، ضعف میکنه، زخم معده میگیره. پس یک تناسب و تناوبی در نوعی از محبت باید وجود داشته باشه. تو قلب باید بچه بدونه که پدر و مادرم، من یه خورده سختم همش با یه رنگ بنویسم ولی مینویسم، باید بداند که در قلب، این قلب، این احساسات و علاقه وجود داره. حتی اگر به زبان من باهاش تندی کردم، میره تو اتاق گریه میکنه، اما لحظه شک و تردید نباید داشته باشه که من دوستش دارم. هم نوع برخورد من، هم انباشت باروت محبت هایی که تو الان براش داشتم، تک تک لحظاتی که براش خاطر سازی کردم، باید او رو تو همه لحظه های سخت، گرفتاری ها، تو چالش های مهم، تو دعواها، به این معنا وادار کنه. الان از این حرف مامانم ناراحتم، اما مطمئنم دوستم داره، شک ندارم بابام دوستم داره. پس این که ما در قلبمون طرف مقابل رو دوست داریم، این مثل هوای تنفس لازم فرزند ماست. هم برای ما پس این موضوع هست، هم برای خداوند همچی حسی باید داشته باشه. این که در رفتار همین احساس رو، در گفتار بهتره بگیم، مرحله بعد رو بزنیم برای رفتار، مثل غذا باید بهش نگاه کنه. یعنی من همیشه و هر لحظه بخوام بچه‌مو تو آغوش بگیرم غلطه، لحظه‌ای که اون نیاز داره در آغوش نگیرم هم غلطه. غذا آقا انسان کی باید بخوره؟ صبح و ظهر و شب باید بخوره. دستور دین چیه؟ امیرالمومنین به امام حسن مجتبی، هر وقت گرسنه‌ش، مگر اینکه هاضمه بچه مشکل داشته باشه، میل ندارم، اونو باید پزشک دیگه رو چاله بره دیاگ بزنه. ولی قاعده اینه که فرزند به آن و لحظه‌ای که نیاز داشته باشه ابراز باید بکنه. خب ما هم بعد اون مقداری که از گفتار نیاز فرزندمون هست یا از رفتار، به همین منوال، اونی هم که جنبه درمان و دارو داره، خیلی خوب. حالا این مهر و قهری که عرض کردم، مهر، محبت، میبایست مثال بعضی افراد این گونه هستند که تمام ساعات روز فرزندشون رو سیراب میکنند و بلکه غرقاب میکنند از محبت رفتاری، بعد میگن چرا بچه‌مون دیگه از ما تبعیت نداره، چرا فرزندمون اینقدر لوس شده، بیا نگاه فلانی بچهش لای زمخت رفتارهاش بزرگ شده، چقدر هم مردانه، چقدر اون زن مقتدرانه شخصیتش شکل گرفته. مشکل از محبت نیست، محبت اتفاقا توی این زمینه توی مقداری که به رفتار برگرده، یا رفتار منظورم تبعیته، نه لزوما آغوش و نوازش و بوسه، تبعیته. مثل اینکه پسرم، پسر میگه مادرم میشه من اون کارو بکنم؟ بله عزیزم، چرا که نه، حالا در عمل مخالفم، دارم خون خونه خودم میخورم که این کارش غلطه، نه ضرورتی نداره. پسرم این شربتش طعم موز میده، دیدی بعضی از داروها مزه موز رو توت فرنگی میده، ما میشه من کلشو یه جا بخورم؟ عزیزم دوست داری بخور، نه کی گفته؟ نه باید گفته دکتر 3 سیسی 5 سیسی 10 سیسی، به اندازه که دکتر گفته باید. دکتر کیه اینجا؟ خدا، دین ما، کسی که میگه آقا مثلا باید فرزند این مقدار یه کاریو انجام بده، بیشتر از اون نباید. اما میشه باید بیام توی زنون عروسی تو رو دلم برات عزیزم دلت تنگ میشه بیا بریم، کی گفته بیاد؟ بچه از سن تمیز رد شده، نباید بیاد توی عروسی بخش زنانه، نباید وجود داره. پس پشبندش متخصص انسان، کارشناس خلقت خداوند، تو کاتالوگ خلقت دستوراتش رو گفته نباید فرزند سن بالغ نه، مثلا بچه‌ای که 7 ساله است سن تمیز رو جلسه قبل مقداری گفتیم من باید مراعات کنم، نباید بیارمش توی جمعی که یا اصلا میخوایم جلوش حرف بزنیم. ماما میشه با من بریم حمام؟ عزیزم این قصه عزیزم خیلی قصه جدیه ها، عزیزم این طرف غرقاب در محبت کرده، گند میخوره به تربیت. عزیزم میخوای با من بریم حمام؟ باشه، من اسباب بازیات هم بیار. حالا بچه چند ساله است؟ 8 ساله است؟ 10 ساله است؟ پسرم هست برای مادر یا دختر هست برای پدر؟ تربیت جنسی این اجازه رو نمیده. دینی که میگه اگر فرزند ما دختر شرایط جسمیش یه مقدار تغییر کرد، خب دختر همونطور که دختردارها میدونن از یک سنی به بعد، قبل از این که حالا بخواد برای بعضی ها قبل از بلوغ جنسیشون هست، یعنی قبل از این که قدرت ترشح بکنه در دختر و اون شرایط خاص برای شکل بگیره، برای بعضی هم بعدش هست، تو افراد متفاوته و برای بعضی همزمان هست. مثلا ممکنه 9 سالگی بلوغ شرعیه، بلوغ جنسی اون زمانیست که قدرت ترشح میکنه دیگه، اون دختر خانم باید یک ایامی رو از ماه مراعات بکنه، احکامی داره. برای بعضی 9 سالگی بالغ، 11 سالگی اون بلوغ جنسی شکل میگیره، برای بعضی 9 سال همزمان شکل میگیره. خب اون باز بلوغ جنسیه، اون بلوغ شرعیه. چیزی که دارم میگم اگر بلوغ جسمی داره شکل میگیره، یعنی اعضا و بدن و تمایزات دختر و پسر داره کم کم توی اندام مشخص میشه، دین ما میگه پدر حق نداره دخترشو تنگ در آغوش بگیره. تربیت جنسیه ها، البته تربیت جنسی روی گازه، خود شعله های گاز اصل ماجرا، که اگر همه مواد غذایی توش بریزیم تو قابلمه گاز روشن نشه هیچ کاری نکردیم، شعله های گاز همین تربیت عاطفی هست که ممکنه بسوزونه آتیش زیاد یا اصلا خاموش باشه غذا نپزه. خب پس ما اجازه نداریم مثلا نوعی رفتار خاص داشته باشیم، مثلا دین ما میگه دختر و پدر توی شرایط سنی اینطوری ببوسه، پیشانیش رو مثلا ببوسه یا صورتش رو مثلا به سینه بگذاره، نه اینکه سینه او رو به سینه خودش بچسبونه. خلاص یه مثلا من برای خواهر جون میخوام برم قصه بگم، میخوام با هم بریم بازی کنیم زیر پتو، اصلا با هم میخوام یه جا بخوابیم، دین ما حریم قائل شده. نه پسرم، ای ماما، ای و زهر مر عزیزم، قرنیز تو همیشه از من، اینو نمیگم بهشا اما در باطن امر همین عزیزم، آره تو قرنیز همیشه از من پاسخ مورد نیاز و مطلوب خودتو بگیری. درست شد؟ خیلی خوب. قهر هم در کنار مهر باید دیده بشه. چهارچوب رو هم اگر بدونیم چیه، که اولا مهر به چه موضوعاتی تعلق بگیره، اینو بگم من نگفته از دنیا نرم. مهر رو 3 عنوان کلی رو محضر شما عزیزان عرض میکنم. میبایست اون گل احساسات و عواطف او که میخواد کوزه بشه یا تشت بشه یا سفال به اصطلاح ظرف بشه چجوری باید شکل بگیره. کار پدر و مادر همین هست، میبایست احساسات و عواطف او در این 3 تا موضوع رشد، شکل گیری و پرورش داشته باشه. رنگ آبی طبیعتاً، بسم الله. اولین موضوعی که میبایست محبت فرزند ما در طول زمان 7 سال اول، چون 7 سال اول بزرگوارم بدونید اتفاقا مهمترین زمان شکلگیری شخصیت هست، تو مراحل بعد از تولد بین 3 تا 7 سال اول، دوم و سوم مهمترینش در شکلگیری شخصیت، حالا رفتار ممکنه سالهای بعدی باشه یا افکار ممکنه گروه سوم باشه، اما این شکلگیری شخصیت در اون مایه تو 7 سال اول و حتی قبل از اون این مهر و محبت میباید نسبت به کی افزایش پیدا بکنه؟ همه با هم یک دل و یک صدا، تو دیگه خداحافظ، دیگه برو برو نگام نکن، ببینم تو جیبم آوردم یه چیزایی مثل این که قاطی نشه. فقط بزرگواران نسبت به آرمین اسم زایم نشه احمد شما هم بکن، نسبت به خداوند درست شد و کی و خوبان، شاخصترین خوبان، صالحترین نیکان و ابرار اهل بیت علیهم السلام هستن، اونها تو این مرحله هستن. به واسطه شماست که خدا شناخته می شود، یعنی فرزند من می بایست هم خدا را بشناسد هم معلم درس دین را. بچه من اگر ریاضی را دوست داشته باشه، یا مثلا فرض کن دانشمند رشته ریاضی را دوست داشته باشه ولی معلم خودش را دوست نداشته باشه، تو ریاضی به جایی نمی رسه. پس هم می بایست خداوند هم خوبان رو. آه چه جوری بچه اصلا درکی از خدا نداره، بچه فطرتی از خدا جویی داره، اتفاقا این خیلی براش بهتره تا شناخت داشته باشه فطرتش رو نداشته باشه. فطرت یعنی میل و گرایش رو داره. اصلا این که بچه در سنین آغازین زندگیش پدر و مادر رو خیلی باهاشون انس داره و از دوری اونها اذیت میشه، به خاطر این هست که پدر و مادر رو چون خدای حاضر و ناظر خودش میدونه. خداوند خالق است، مادر رو به وجود آورنده خودش میداند، اگر هم او نداند خدا دانسته. خداوند رزاق است، از درون رحم لقمه حلال پدر، آن خون درون بدن مادر تا شیر بشه بیرون از تولد و بعد لقمه لقمه داخل دهانش هر بادام میشه همون رزاق بودن. درست شد؟ اینکه خداوند مهربان و رؤوف است، بخشنده است، گناه رو میبخشه و چشم میپوشه، برای کودک هم اینها در پدر و مادر دیده میشه. اما پدر و مادر نباید جای خدا رو کامل بگیره. من داشتم نقش خدا رو برای فرزندم ایفا میکردم تا کم کم فرزند من متوجه بشه این قول بیشا خودمی که به اسم پدر و مادر، چون بچه ها پدر مادر رو خیلی حجم بالا میبینن، نه با ابعاد و تفاوتی که ما ببینیم، ما چون او از پایین با چشمانی ریز و عادت نکرده به اشیای بزرگ داره نگاه میکنه، پدر و مادر رو بزرگ متعال و کبیر میبیند. و اگر این پدر بیرحم باشه، دست بزن، داد و فریاد و خشونت، رابطه او با خدا هم خراب شده. خدا به من نقش داد که من از این احساسات و عواطف مادرانه و پدرانه خودم کمک بگیرم که فرزندم رو به سمت خدا. ببین عزیزم، من چطور تو از تو پیپی رو از من شستم، هر چقدر میخوای پیپی کن. چون اگر انسان بزرگسال خدای نکرده همچین مشکلی داشته باشه، مثلا دیگه کارش به ایزی لایف برسه و باید سوند عوض بکنن براشو لگن ببرن، یه بار دو بار یه سال دو سال دیگه کم کم برای اون پرستار حتی اگر عزیزش هم باشه سخته، اما مادر برای نوزادش خواست خداستا. اصلا ما هیچ پدری برای مادر این کار نکرده، مثلا مادر بزنه به شارژ مادری یهو اینجوری بشه، نه ناخودآگاه اگر اون مادر روی فطرت خوب و سالم و حلال لقمه پاک فرزند به دنیا بیاره، نتیجه چی میشه؟ بچه دستشوی میکنه، مادر میگه آخ جون شکمش کار کرد، جونم تو فقط کار کن. اتفاقا کار نکنه مادر ناراحته، بچه هم کاری نکرده ناراحتم. خب این ذات مهربانی خداوند هست که در دل مادر قرار گرفته. بسیار خوب، خیلی معطلتون نکنم. میبایست احساسات و این حالا چگونگیش رو باید صحبت بکنیم. مثلا برای کودک طبیعتاً قصه یک روش هست. اصلا زیست و زندگی پدر و مادر چون خداوند صفات خوب داشتن، خودش یک نوعی از انتقال محبته. عرض کردم چون فرزند به اون دید به ما نگاه میکنه، بعد کم کم بزرگ میشه میفهمه ما خدا نیستیم، پیغمبر خدا هستیم. بعد کم کم بزرگتر میشه میفهمه ما پیغمبر هم نیستیم. بعد تا جایی که دیگه اصلا ما رو داخل آدمی زدن حساب نکنه. این پس اولین نگاه هست تا خدای حقیقی خودش رو پیدا بکنه. دومین موضوعی که میبایست احساسات و عواطف در اون زمینه و اون جهت رشد بکنه، ای گفتین چیه؟ ببینم موضوع دقیق و درست به وسط خال رابین هودی میزنید یا نه. لختم شما بگید، همش ما کف کردیم. بچه من علاقمندیاش به چه سمتی گرایش بده بکنه بعد از خدا و اهل بیت؟ پدر و مادر همه موافقم؟ مخالف نداریم قیام کنه؟ قیام مختار نداریم؟ خیلی خوب. بله دیگه، به حاج آقا ها، بله حاج آقا ها رو فقط سنگ نزنن ما قبولشون داریم. چون فرمودید خانواده، چشم، می نویسمش. مرحله سوم خانواده و بستگان. خوبان می شود بالاخره به خودش علاقه مند باشه، خودخواه خوبی باشه. شناخت با علاقه مندی فرق داره. ولایت همون خوبان اگر قابل بدونید. احسن، معلوم میشه که داریم از ساعت خواب بعد از ظهر عبور میکنیم. خدا رو شکر. بله، نسبت به دستورات و تکالیف دینی، یعنی فرزند من بعد از خدا میبایست نماز رو هم که وسیله ارتباط با خدا هست دوست داشته باشه. چگونه آخه بچه‌ای که هنوز به 7 سال نرسیده، ها؟ چرا آخه نرسیده؟ حتما بیرون هوا گرمه، خیلی خونکه، بیا زیر کولر خونک میشی. خیلی وقت عروسکت بزرگ کنیم برای تو. خب بچه من اگر به نماز علاقه مند نشده تا 7 سال، تو 9 سال چطور میتونه از کار خسته کننده و ملالاوری مثل نماز تبعیت بکنه؟ ببینید اصلا بچه هایی که معمولا توی دوره های مثلا دبیرستان دیگه نماز و عبادات و قرآن و روزشون کاهش پیدا میکنه، یه دونه از این دو جا احتمالا مشکل براشون ایجاد شده. یا خدا و خوبان رو علاقه شدید ندارند، یعنی تو مرحله یک علاقه هاشون حالا خدا هم قربونش بشم در حد نون پنیر سبزی، چلو کباب بختیاری نیست، این چلو کباب بختیاری حالا بالا دیگه. اینجا کوبیده نگینی هستش، اینجا دیگه قرمه سبزی خوب جا افتاده. یعنی دستورات و تکالیف دینی رو مثل حجاب، فرزند من باید از حجاب لذت ببره، شوق کنه. گفت که حاج آقا چی کار باید بکنیم؟ من تک مثال میزنم که فضا فقط تئوری هم جلو نره. مثلا تو بحث مربوط به علاقمندی نسبت به نماز به طور خاص، تا وقتی پدر فرزند من بابای نمازگزارش رو دوست نداشته باشه. بابای نمازگزار یعنی چی؟ یعنی باباشو؟ نه، بابای نمازگزار با بابای خودش فرق داره، مامان نمازگزار با مامان خودش فرق داره. متوجه منظورم میشید؟ باید متمایز بشم موقع نماز. باید من موقع نماز که میشه، آخه بنده خدایی دختر نوجوانی بود میگفتش حاج آقا من عمرن نماز بخونم، الان 1-2 سال نماز نمیخونم، عمرن هم نماز بخونم. خب بدانید کسانی که نماز نمیخونن با ناراحتی هم میگن نمیخونم، نه از سر ابهام و تردید. حجاب رعایت نمیکنم نه از سر تردید، بلکه با ناراحتی هم میگن. اینها از دو حال خارج نیستند، یا در خانواده های مذهبی و بد اخلاق بودند، یا در خانواده های لا مذهب و خوش اخلاق بودند. مامانه مهربون، باباه اصلا لاوستوری، ولی اتفاقا پدر مادری اصلا که اهل ماهواره و عزیزم. ببین این آخونده چه جوریان دورت بگردن، همش اینجوریه این آخونده. آره دورت بگردن. بچه میگه راست میگه بابام چقدر خورن، بابام اصلا خوبه. با این گروه دوم خیلی کار آسان تر هست. من سالها توی مدارس شهر دیگری میرفتم و اونجا هم شهری بود که به از قوم 72 ملت تر بود و تو منطقه از اون شهر میرفتم که به پاریس ایران معروف بود به لحاظ خلاصه آزاد بودن از بالا و پایین. بعد اونجا مثلا فرض کنید تو مدارسی که حالا دختر خانم های جوان و نوجوان حجاب تقریبا چیز خنده‌داری اونجا به حساب می اومد، اونجا خیلی کار من آسان بود. من فقط کافی بود اثبات کنم در عمل که اون چیزی که تو ماهواره و جلو پدر مادر دیدی من نیستم، دین اون نیست، حالا من که نه. آها اونا اشتباه میگفتن، آتیش برا همین. اما اوج شکست عاطفی من از روزی شروع شد که قرار بود در مدارس قم من تبلیغ برم. این هم روز اولی که تو یکی از مدارس قم، مدارس شاهد اتفاقا رفتم، اومدم خونه خانمم گفت تصادف کردی با کسی دعوات شده اینقدر مثلا جنازه و پیکر مطهر رو؟ گفتم نه من مدارس قم بودم. گفت چرا؟ اونا مدارس دختر نوجوان راهنمایی، اونم همون. گفتم نه، این بنده خدایی که نشسته اخماشم گاری که اونجوری نشسته چادرشم جدی گرفته، به این چادرم اعتقاد نداره، خودش بچه روحانیه، خودش مثلا فرض کن دامادشون روحانیه، باباش مثلا نمازخونه، مامایش مسجدیه، اون یکی مثلا بالا گنبد نماز میخونه اینه. بعد یه دونه از همین مدل دومیا گفت حاجا به خدای من نماز بخونم، به کی به کی قسم. گفتم چرا؟ گفت من آخرین باری که خواستم دیگه میخوندم تا اون موقع ها این بود که سر موبایلم و تبلت و این حرفا نشسته بودم داشتم بازی میکردم، بعد مادرم موقع نماز بود، خب رو نماز مادر خیلی حساسه. بزرگوارم ببینید این که گفتم اولویت یعنی خط قرمز، یعنی از اون موضوع رد بشه دیگه من آمپرم چسبیده. کسی که میگه تربیت عبادی برای من خط قرمز، رفتارش اینه، میگه نماز داشت میخوندش مادرم و دیده بود که مثلا من ظهر رو نخوندم دیگه، مغرب شام به همون اول وقتش رد شد دیگه، مادرم داشت نماز خون. السلام علیکم و رحمت، من تبلت اونجا دستم بود، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگفت حاجا خدا، هم تصویر تو ذهنمه، همینجوری که این چادرش به دهانش بود، سلام، همینجوری که این چادرش به دهانش بود گفت ولی مرده اون صبح مادر به زمین به نماز دادم به کمالت. الله اکبر، گفتم بمیرم زنده کنی تا عمر دارم نماز نمیخونم، از خودت و نمازت و خدات متنفرم یه جا. پس یکی از روش ها برای اون دستورات تکالیف دینی این است که اولا خب اولا عمل بکنه، که انشالله همه عمل میکنم، من دیگه فرض اولو نگفتم، وگرنه پدری که خودش نخواند یا مادری که خودش حتی اگه یه دونشون بخونه کافیه، یه حجت درون خونه بسه. من همیشه برای مادرانی که میگن آخه من دستنهام قیچی دو لب باید ببره، لب دیگه پدره نمیبره، میگم بزرگوار مراقب باش، اگر شما همسرت فرعون هم باشه شما آسیه باش، بچه میشه حضرت موسی. تازه بچه خودش هم نبود، چاقو هم میبره تازه. مثال بخوام بگم، خانمات میگم تکالیف دینی اولا خودم عمل کنم، همش هم دیگه نگیم، دوم به منی که عمل کننده هستم علاقه من باشه در اون موقعیت، نه به طور کلی تو پارک و شهر بازی. نشانه علاقه مندی هم اینه که حالا توضیح ندم. یکی دیگه این که به اون عمل هم علاقه من بشه، ناخودآگاه انس بگیره. به نظر شما چرا پیغمبر خدایی که این همه روی خلوت و حضور قلب و ارتباط با خدا و معراج مؤمن است نماز اینقدر تاکید داره، برای چی اجازه میده که فرزندانش یعنی نوه های عزیزش توی مسجد هنگامی که زیر 7 سال هستن بیان رکول بابا بزرگ کشتی بگیرن؟ کان یلعب، مداومت بوده، استمرار داره، این بازی استمراری بوده، اصلا اینجوری بوده که بله اینا میرفتن رکول پیغمبر و عادتی بوده. نمیخوام نسبت به این ماده نماز چیه، جسم نماز چیه، پوسته نماز چیه، همین حرکات ظاهریه. بچه‌ها دیگه کم کم متوجه میشن بابا رو الان میخوام حرف بزنم باش دیگه جواب نمیده، ها این پوسته نمازه، بچه فهمیدتش. میفهمه که الان مثلا من تو نماز مهرشو بردارم یا غیر المغضوب علیهم، متوجه میشه. ولی خب پدر و مادر زیرک اگه باشن با جگه بچه رو من کنن مهر رو دستشون بگیرن. این که پدر و مادر وقتی بچه میاد رو کولشون، بچه میاد اتفاقا، چون به من علاقه منده، به من در حال نمازم، من ترفند و فیگور خاص نمازم باید داشته باشم که موقع نماز که میشه اصلا بچه نمازم نخونه، دخترم یه لحظه بیا یه دونه بوسه بخوام در طول روز خرجش بکنم، میذارم وسط نمازم با چادر نمازم، بیا اینجا قربونت بشم، یه بوسه دلم برات تنگ شده بودا، برو بازی کن. الله اکبر. بعد اوج شعف و مهربانیش نسبت به این تصویر ایجاد بشه. اینا تو تبلیغات الان داره استفاده میشه ها، مثلا تو تبلیغات کالاها و اجناس، شرکتی که میخواد تبلیغات بکنه اینجوری کار میکنه که مثلا یک محصولی رو لابلای تصاویر قرار میده، تصاویری که محبوب مخاطب است. مثلا من نوجوان بودم، اینو استاد ما میگفت، مثلا شرکت نوشابه مثلا کوکاکولا یا پپسی گاهی تبلیغات عیان و رو نداره، یک فرم از 24 فرمی که در یک ثانیه میخواد تو تلویزیون پخش بشه، گاهی یک تصویری از اون نوشابه در ضمن فیلم، به این شرط که اون شخص محبوب باشه. اصلا همین بیلبوردها برای چی؟ مثلا یک بازیگر، خواننده، هنرپیشه میاد اینجا مثلا دوغ و ماست و اینا رو تبلیغ میکنه. خب چرا مثلا یک کسی خوشتیپ‌تر رو مثلا، حالا مثلا از اون بازیکن فوتبال که اینقدر دماغشه، اونقدر مثلا گوششه، صورتش هم خیلی جالب نیست، چرا از اون استفاده کرده؟ میگه اینو ببین ماست بخر، اینو ببین، یعنی من تو رو میبینم یاد خاطرات خوب مثلا دروازه‌بانی تو میافتم، یاد مثلا اون فرار زیبای تو اون بازی با آمریکا میشم، اون دوغرم میخرم. این ناخودآگاه ضمیره. من تایید کارشناسی نمی کنم که خب چون مثلا بازیکن فوتبال هافبک چپمون تیم ملی اینجوری اون اینجوری بوده تایید کرده ماستشو، نه، علاقه مندی هاست که انسان رو داره به یک پله دیگه سوق میده. یا یعنی اینکه مثلا فرض کن بچه من توی نماز چطور میتونه به نماز علاقه مند باشه؟ اصلا بچه میاد گاهی مقابل صورت من حرف میزنه با من، گاهی میشینه بهم نگاه میکنه، من چطور میتونم حریم نماز رو حفظ بکنم در این حال اونم نترسونم چون عبای من و چادر من رو داره میکشونه؟ خب راجع به اینم باز حرف میزنیم. فقط خواستم یک طرح موضوع بشه. دستورات تکالیف دینی رو ما گاهی غیر عمد باعث شدیم که برای بچه ما علاقه مندی از بین بره. مثال ببینیم کیا تو منبر بیدار بودن، مثالی که برای حجاب عرض کردیم توی منبر شبهای دهه که گفتیم مادر ناخواسته به طور غیر مستقیم این بذر ناراحتی و نفرت از حجاب و چادر رو با رفتار خودش در دل فرزند میکاره، مثال چی بود؟ چی؟ آفرین. یعنی مادر ناخواسته بدون توجه، قصدی هم نداشته طفلک، اما شما بگید من تو خواب باشم ناخودآگاه مثلا یه دستم بخوره به لیوان آبی دوغی، ناخواسته بوده دستم بخوره نمیریزه چون ناخواسته بوده، چون قصدی نداشتم. ناخواسته هم اثر خودشو داره، پس فقط نیت دل پاک مهم نیست، عمل هم باید بررسی بشه، هر دو کنار هم هست. فازونول. بعد این مادری که وارد خانه میشه نوع معاملش با چادر چیه؟ بعضیا تا میکنن، بعضیا آویزون میکنن، بعضیا گله میکنن، بعضی تا چند دقیقه که این سبد خلاصه خریدشون جابجا بشه چادر همون وسط ولوئه، حرمتی نداره، چه کس که چه پشمی رو فرشی انگار. برای چادر به طور خاص به عنوان پوششی که نماینده حضرت زهرا سلام الله علیها تو خونه است باید انسان یک نگاه ویژه داشته باشه. توی ممنونم که فرمودید، توی تاریخی که از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و دیگر از خانم‌های به اصطلاح محترمه دین ما مثل حضرت زینب، حضرت سکینه تا 93 سالگی حضرت زندگی کرده، تو 11 سالگی تو کربلا بوده تا 93 سالگی، خانم حضرت معصومه تا 28 سالگی ذکر کردن و دیگر از خلاص بانوان مقدس و محترم، هیچ کدوم ما نداشتیم که برخلاف این دستور قرآنی که اون پوشش هایی که در قرآن اشاره میشه دقیقا میشود همون چادر. شاید کسی بگه این منظورش اینه، این قرآن یک صفحه نداره ها، آیات مربوط به حجاب رو کسی کنار هم بچینه و هم خمر رو معنی کنه، هم جلباب و معنی بکنه، تعاریف درستش رو بفهمه، دقیق همین چادر میشه که حجم و اندام توش معلوم نیست. مانتو قطعا جزء پوشش مورد تایید مرجع ماست، مورد قبول دین ماست، اما قطعا جنس خوبه، جنس عالی، نمونه عالی اونی بودی که اهل بیت استفاده کردن و ما تابع نظر تاریخ هستیم. تاریخ گفته اهل بیت این گونه پوششی داشتن، حتی تو این روزا، تو این روزایی که همه چی از دست میدادن، اما چادر، تو این روزهایی که از لحظه وقوع حادثه کربلا، ابی عبدالله تو آخرین وداعهاشون هست، توی مقتل اشاره شده، زینب جان بند مقنعه و روسری و آن چیزی که به گرفتن چادرت، اونا رو صفر بگیرید، داره دشمن میاد دیگه، من دارم میرم. رضا اون بله اون پوششه، پوشش دین ما هست، مورد تایید دین ما هست، اما اون چیزی که نمایندگی میخواد بکنه از پوشش اهل بیت، قطعا این پوشش چادر با مخلفات، توضیحات خیارشو گوجشه ها، چون ما چادر داریم الان از همه طرفش بالاخره یه اتفاقات جالبی هست. اگر منظور در جمع آقایان باشه، ممنون از دوم سوالتون، در جمع آقایان اگر باشه، هم آقایان دیگه عمومی، یعنی در محیط عمومی، یا مثلا میگم من مجلس مثلا چه میدونم شیرین خورونه، مثلا خواهرها فقط هستن، خانم ها هستن، اما نه بیابون هستن، محیط عام باشه، برای فرزند من که اگر داره میبینه، کلته اعتقاد ما این هست، حتی اگر بچه ما توی صحنه ای، دقت دارید، فرزند ما اگر یک صحنه حاضر هم نباشه، من تو رابطه بین خودم و خدا کار غلطی رو از روی علم و عمد و تنها لجبازی یا خواسته نفس انجام بدم، فرزند من تو خونه اصلا ندیده، اما اثر این کار من رو فرزند من خواهد آمد. اما اونجا که اصلا حاضره، داره میبینه، یعنی ارتباط مستقیم داره میگیره، در حقیقت از موضوع سریال مختار رفتیم توی کانال آشپزی، نه تربیت فرزند، رفتیم تو موضوع خود، اونم میگم چشم، ولی برای اینکه حالا تا نصفه به اصطلاح فرزند رو هم گفتم، اینو بگم بعدش فرمایش شما رو، فرزند ما براش حداقل سوال درست میشه، چرا مادرم دو گونه پوشش داره؟ سواله، و این سوال ممکنه اگر به درستی و منطقی پاسخ نگیره، خب برای او دچار اشکال بشه. اما برای خود من قطعا عادتهای ما توی رفتارهای عبادی، چون بالاخره داشتن پوشش یک کار عبادی هم به حساب میاد، من دارم تبلیغ میکنم دین خدا رو، مخصوص برای خانوما چه افتخار بزرگیه، و من چقدر حسرت میخورم که خانوم نشدم. خیلی وقت اگر یک آرزوی مهم فقط میخواستم بگم برای خودم فقط، این کاش من هم یک مادر میشدم، چون بهشت زیر پای هیچ مرد سیبیل کلوفتی نرفته و بهشت زیر پای زنان و مادران هست. خب اون جایگاهی که حالا زن میتونه بهش برسه رو مرد شاید نتونه، و این یک بخشش همین تبلیغ دین خدا با حضور در جامعه است. فقط اگر ضرورت داشته باشه، مثلا میگه باید بری دکتر، باید تعلیم برای درمان، برای نم فرض کن حضور اجتماعی سیاسی هر چیزی است، میگه همین حضور تو تبلیغ دین خداست. اگر برای اون چادرش شخص ارزش، اعتبار، اعتقاد قائل هست، کنار گذاشتنش باید دلیل موجه داشته باشه. مثلا دلیلم چیه؟ میگویم که الان گرمه، پس من اون داشتن چادرم پوشش بوده، سرما رو میخواستم بپوشونم، نه تبلیغ دین خدا، نه تو سختی خودم رو تازه نشون بدم. نمیخوام بگم کار بی ارزشه ها، اون چیزی که عبادت ثبت میشه لحظه لحظه استفاده از اون، چون عرض کردم قبلا فکر کنم، نیت کار از خود کار مهمتره. نیت امام صادق علیه السلام، نیت المؤمن، حفظ کنید، نیت انسان مؤمن خیر من عمله، از عملش مهمتره. من میخوام بچه‌م ان شاءالله نمازخون بشه، این کاره، نیتت چیه؟ بچه‌های شوهرخواهرم فلان حرفا، اونا اینجوری، اما اینجوری بشیم بزنم تو پوزش، نیت خراب و فاسده. من میخوام چادر به سر کنم، به چه نیتی؟ اگر نیت این باشه که خدا و اهل بیت رو از خودم راضی کنم، عالیه. باید در اون بخشی که نمیخوام سر کنم دلیل موجه داشته باشم. توی حالا جان راحت تر باشم، پس دیگه ملاک راحتی منه، نه رضایت خدا. دیگه در اوج سختی من از مادر خودم الگو میگیرم که توی کوچه پس کوچه های پکن، کوالالامپور، دبی، آلمان و هر جایی که با مادرم بودم میدیدم که مثلا فرض کن توی چین وقتی مادرم مثلا خب هم قطاری های ما، هم سفری های، هم هواپیمایی های ما باید بگیم، اونا مثلا بعضیشون که در می آوردن حجابشون رو و بعضیشون هم که چادر داشتن در نمی آوردن، مثلا همکاران پدرم اونها مثلا مانتویی می شدن، تک و توک مثل مادرم شدن که چادرشون رو حفظ می کردن. خیلی جالبه وسط مثلا بازارهای پکن تو شلوغ بازارها وقت نماز که می شد، من که خب چیزی بلد نیستم از دین خدا، ولی وقتی می دیدم پدرم و مادرم یه تیکه کارتون می دازن و اونجا الله اکبر، مادرم هم به نماز وای میسته وسط شلوغ بازار، اونم با چادر که همه همین جویش با تعجب نگاه میکنن، بعد کیف میکردم که مغازه‌دارها با احترام میان نسبت به چادر ادب میکنن، چون میگن این خودش باقی مونده، رنگ عوض نکرده، مدل عوض نکرده، فهمیدن ما یه دینی داریم، آیینی داریم، اگرچه نمیفهمن. چقدر از این نمونه ها که مثلا فرض کن طرف هدیه‌ای گذاشته جلوی ما یا احترام کرد یا عکس گرفته یا سوال پرسیده. پس این چیزی که ما بهش اعتقاد داریم اگر برای رضای خودمه، خب اون برای رضای خودمه دیگه، برای عبادت خدا نیست، اما اگر برای خدا باشه باید جا به جا ببینم خدا این رو میپسنده یا نه، اگه ملاک دارم بذارم کنار. خب تو بحث دستورات دینی هم نکاتی عرض شد، تو بحث خانواده و بستگان اگر تا اینجا اشکال ابهام نکته سوال ماجری هست بفرمایید. نیست؟ من 5 دقیقه دیگه جمع کنم. نمیدونم واقعیتش، چون من قواعد مثلا پزشکی و آیین‌نامه پرستاری واقعا نمیدونم چیه، اما دیدم کسانی می که به خاطر اینکه چادر رو از دست ندن یک موقعیت شغلی رو از دست دادن. طرف گفت این شغل پزشکا رو فکر نکنم، حتی پزشک زنان که با زنان فقط ارتباط داره، پزشک مثلا داخل لوح المدی آقایان نیست مثلا طرف که مجبور باشه با آقایان ارتباط بگیره، طرف از لحظه انتخاب رشته تحصیلی و شغلش نگاه میکنه خدا چی دوست داره، نه اینکه واسه یه ماجرا گیر بکنه بگه من که اینجا نمیتونم. اگرم گیر کرد عیب نداره، تصمیم بگیره ببینه چه کاری میتونه انجام بده، ولی وقتی معمولا کار به بالای درخت میرسه دیگه تکون دادن سخت میشه، تنه درخت صفر بشه، طرف 15 سال توی رشته است. یکی از بستگان ما بچهش گرفتار شده بود توی ماجرای اخلاقی، پدر دکتر، پدر داروساز، مادر هم تهران هستن، ماما هستش، بعد به لحاظ مادی واقعا بی نیاز، به لحاظ شغلی و اجتماعی همه چی تأمین، هیچی نمیخواست، بچهش تو خونه داره تنهایی میکشه، خلوت هم باعث شده که فرزندش آسیبای فراوانی بخوره. یه بار مادرم گفت خب مثلا فلانی، خب چرا مثلا نمیشینی تو خونه که مثلا بچه داره قصه آسیب، همه دیگه فهمیدن ماجرای پسرتو، گفت این همه درس خوندم نمیتونم بذارم کنار. یه مادری خودش اومده بود توی جلسه مشاوره ای التماس خواهش تا خب بچه ها دستم رفت فلان، این 16 سال است دخترم. گفتم خب حاضری برای بچت وقت بذاری؟ گفت انشالله همین نوروز بسم الله این برنامه. گفت نه نوروز نمیتونم، از قوم بود، باید برم پکن اونجا من کنفرانس علمی دارم. بالاها دیگه سخت میشه دیگه، آدم حاضر نیست شاید توی انتخابهاش اون چیزی که میدونه درسته رو انجام بده، ولی بله این معناش این نیست که هر کس که مثلا مانتو داشت وای چه شود، ای بسا کسی چادر رو هم داره اما حرمتش رو احترامش رو نگه نمیداره. خب تا اینجای قصه غیر از بحث پزشکی و حجاب که شاخ و برگ بود، تا اینجای قصه تو مهر افزایش باید پیدا کنه. تک مثال هایی رو هم گفتیم اینجا، از چی اسم آوردیم برای خوبان و خداوند؟ نه از چه روش هایی تو اجرا؟ یکی این که زیست خودشون خداگونه باشه. یه مثال دیگه هم گفتیم از روش ها، زیر 7 سال آخه تصور از خدا چگونه، از اهل بیت چگونه. گفتیم مثلا روش قصه، بیان داستان. گفتم فایلش هست. داستانگویی و قصه گویی برای زیر 7 سال اتفاقا یکی از نیازهای کنار آب و غذا و هواست. قصه و چقدر لالایی رو بحث لالایی. بله بله بله، اشبه ابوکه یا حس میرم تو بحث قصه هم میریم، یعنی لالایی، قصه، بازی، تمام اینها میتونه ارتباط های چجوری میتونه تو بحث چگونگیش ایشالا هستیم خدمت شما دستورات و تکالیف دینی به چند تا مثال خانواده و بستگان یه همچین تعدیق زعفرونی فقط فرصت باشه بکشن. این با این چه فرقی داره؟ بگید. خانواده با بستگان، خانواده همون اطرافیان فرزند هستن، پدر، مادر، فرزند، خواهر. این چیه؟ عمه که اصلا اول اصلا ماجراست، بعد از عمه دیگه باقی فامیل. خب این که چرا بستگان کنار خانواده آوردم؟ چرا افزایش محبت نسبت به بستگان باعث رشد تربیت فرزند ما میشه؟ حالا عمه فلان میستاشو داشت دوست نداشته باشه، عمه هر کار نداریم، خاله هر کار نداریم، سله رحم. عمر فرزند ما اگر این علاقه مندی، این شوق از ابتدا، این احترام به اصل فامیل برای او محترم نباشه، چه در سله رحم کردن به قطع رحم میرسه، عمر کوتاه میشه. چه در هنگام ازدواج، خودش هست و خودش، من یک نفرم و یک لشکرم خودم، من یه نفری میرم خواستگاری و ازدواج و نه خاله دارم، نه بزرگتر دارم، نه عمه دارم. اما اگر پیوندهای خانوادگی رو ما برای او درست شکل بدیم، شوهر خاله به من لگد زد تو با زبونش، مادر شوهر به هم نیش زد، ولی من گفتم مادر بزرگت رو خیلی ما باید احترام بگذاریم، تو خلوت ها حرمت اون جایگاه رو دارم برای فرزندم نگه میدارم، چون اون جایگاه وقتی حفظ بشه به تبعش جایگاه خودم هم بگید حفظ میشه، جایگاه بزرگتره دیگه. میگه نگاه این خودش زد مادر شوهرش رو مثلا جلو من له کرد، بزرگترش رو له کرد، من برای چی له نکنم؟ ساده است. پس هم حفظ خوده، هم حفظ دستورات دینیه و البته رابطه خونی ما با اهل بیت رابطه فامیلی هست. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، شیعیان از اضافه گل ما خلق شد، اصلا از خود ما هستند. درست شد؟ این که اولا تو بحث فامیل و بستگان رو علاقه مندی داشته باش، به سنی رسیدی که فهمیدی، حالا به این فهم بخوای برسی میتونم برای توضیح بدم، بابای حقیقی عالم امام زمانه، امیرالمؤمنین، پیغمبر خداست، مادر حقیقی عالم نه برای سادات، برای همه دوستان اهل بیت حضرت زهراست. ها؟ این انسی که با کلمه عمه، پدر، پدر بزرگ، عمو، تمام اینها توی ارتباطایی که شخص میخواد با اهل بیت هم داشته باشه خودش رو نشون خواهد داد. اینم تا اینجا قصه. اما چگونگیش باز بخشش به نوع زیست ما، عمل و رفتار ما برمیگرده در مقابل چشم او. اینکه ما خونه چه کسانی میریم، چه خونه چه کسانی نمیریم، ولی ارتباطمون رو تلفنی حفظ میکنیم، حریم ارتباط با خدا رو اونجا میفهمه. خونه عمه اینا زیاد میریم چون اهل خدا، پیغمبر، نماز روزه یا حسین یا رضا هستن. خونه مثلا خاله اینا کمتر میریم، ماهواره دارن، نیناشناش داره خونهشون، عروسیاشون اونجوریه که مامان میگه و پوشششون، حجابشون، معلوم میشه که ملاک ها و معیارها. حالا اگه نوجوان بشه متوجه میشه اعتقاد مثلا نسبت به ولایت فقیه اونجوریه، اصلا نظام شهدا رو قبول ندارن، ولی ما احترامشون حفظ، صله رحم، تو هم واجب هستش که پسرم تبریک بگی. از این جهت ما حریم و دستورات دینی رو هم داریم به او یادآور میشیم. اگر نکته و فرمایشی هست، تازه این در صندوقتار یه خردلاشو باز کردیم تو بحث تربیت عاطفی، تو بحث این که ما از چه روش هایی باید استفاده بکنیم انشاءالله جلسه بعد درست میپردازیم. اسمش چیه؟
اسم خاصی نداره.
پویا پخش میکنه؟ پویا؟
نه مال پویا اینا هم نیستش،
اینترنته.
الان هم ترجمه شده.
کجا پخش میشه؟
فضای مجازی.
آه.
خیلی زیاد شد و مثلا قسمت های جنسی و قشنگ میگه به بچه بگی اینا رو مثلا.
محصول کجاست؟
بیستی دیگه، در راستای همونه. گفتم اینا اگه لطفی بکنید.
مگه الان بچه‌ها به نظرتون میبینن حرفشون میزنن؟
نه اصلا خیلی تشویق میکنن، بعد در اون چیزی که اول میبینن، مخصوصا که حالا کسی که خیلی شناخت نداره رو این موضوع، خیلی همچین جذابه. چه خوب بچه رو باید مثلا تیپ این چیزایی که
به روز آپدیت آنلاین نکته ای که فرمودید در ضمن بحث با همون یه سطل ماست قصهشو حل کردیم که اگر کودک ما راجع به یک قصه ای که الان شاید نیازمون نباشه مثل ماجراهای جنسی یا بحث ازدواج یا بحث تفاوت‌های جنسیتی حداقل اطلاعاتی باعث کنجکاوی او بشه تا تای اون قصه مقصر من هستم که من بودم که این مبدا رو براش باز کردم اما اینکه اصلا به طور کلی حالا تو بحث رسانه ما کلی باید اینجا شاگردی بکنیم معذرتون تو جلسات بعد ولی اینکه اصلا فرزند ما از کدوم مبادی باید اطلاعات یا سرگرمی و تفریحش فراهم بشه عاجزانه خواهش میکنم به آن چیزی که در منبر دهم اشاره شد دقت بشه. حالا این داخل کشور خودمون اگه بخواید من ده ها نمونه میارم از انیمیشن هایی که پخش شده و از زیر دست در رفته، مثل انیمیشن که اخیرا پخش شد و معروف هم شد که مثلا چند تا شخصیت کارتونی و زمان قبل از ظهر اینا، یعنی خیلی کودکانه است، اون چند تا حیوان مثلا با هم میرن زیر رخت خواب میخوابن، میگه اب نداره اینجوری بخواب اونجوری بخواب مثلا معکوس بخواب، قشنگ توضیح میده و این میل و علاقه رو داره. حالا توی گوشیم دارم، شاید الان شاید تحریک ساکن باشه، چی ما ببینیم بچه‌ام یا بچه اینا رو نبینه، ما میخوام ببینم. حالا یادم نیست واقعا، ولی بله بله، اینکه اصلا کارتون ها رو از کجا مبدأش، از قضا و رس قضا رو از رستورانی بگیرید که صاحب رستوران رو نه فقط به توانمندی بلکه به لحاظ اعتقادات قبول داشته باشید. من اعتقادات مثلا فرض کن شبکه کارتونی مثلا بی بی سی رو قبول دارم، اگه قبول دارم برم سراغش، ولی بدونم اون کسانی که دارن کارتون های خارجی حتی درست میکنن، الان از کارتون های خارجی نمیگم همش مزمحله ها، همین شرکت اوج مثلا برخی از همون خارجی ها رو مثل توی لوها هم دیدین یا نه که مفاهیم بزرگ کوچیک مثلا اینا رو داره بازی میکنه، یا با کارتون های قدیمی که حالا بعضیش پخش داره میشه، همش هم نه، چون جولیا بوت اون بابا لهتراز دوست پسرشه، فوتبالیستا اون عموه نیست، یه کس دیگه است، دوست پسر مامانشه. ولی مثلا فرض کن همین بینوایانی که آقا هم توصیه خواندن کتابشو داشتن، شیشونی اتفاقا پخش کرد، آره آمارش من داشته باشم، چی دارم به خوراک بزنه روشن کن ببین دیگه، من وقت ندارم، باید بشناسم، وظیفه دارم، چطور باید میرم میشناسم که نگاه میکنم مثلا خواص لوبیا برای بچه‌م، نفخش، معده‌اش، اینا باید شناخت حداقلی پیدا بکنم، معیار و ملاک چجوری بفهمم این خوبه یا بده، اونا بعدن میگیم که کدوم مثلا کارتون ها مناسب نیست، ولی تو فضای اینترنت هم هست حتما بازی کارتون هایی که مناسب باشه برای بچه‌ها، اینا رو معرفی میکنیم. یک نرم افزارم معرفی بکنم، اگر شد لینکش رو هم داخل گروه میذاریم، چون در آستانه اربعین سید الشهدا هستیم و همچنان ما رو هوا موندیم نمیدونیم چی میشه آخرش. این بازی من توصیه نکردم که بچه‌هامون رو به سمت موبایل تبلت بشونیم، 5 دقیقه تفریحی اینجوری میخوام ناخوناتو بگیرم جیغ نزنی باشه، شرط و قانون باید رعایت بشه، من بچه خودم فقط وقتی میخوام ناخونشو بگیرم جیغ داد نکنه حواسش پرت بشه مثلا موبایل دستشه، خب اونم هر بازی نه، بازی اندروید کودکان اربعین. مدل این بازی اگر تو اینترنت بگردید کسی ساخته باشه حداقل قیمت بالایی باید داره فروش گذاشته باشه، اما اینا بچه های شیرازن، برای رضای خدا برنامهشون رو رایگان کردن با کیفیت، کودکان زیر مثلا 10 سال جذاب براشون، خودش گورستانی البته گذاشته، ولی مهم جذابیت است که مراحل مختلفش تو فضای اربعینی و با کیفیت صوت و تصویر خیلی خوب. این اول خواستم یه چیزی معرفی کرده باشیم که دستمون خالی نبوده باشه، لینکش توی کانال میذاریم دیگه، کانالم که انشالله عضو هستید دیگه، تی دی فرزند، بزرگوارانی که عضو نیستند این در ایتا هستش، تربیت دینی فرزند. خب اگر اجازه بدید من چند تا دعا و از شر راجقا خلاص بشید کوچولو. چند سالشه؟ چند سالشه؟ همین امروز نیزه از کجا رفت تو کمر کیان اومد بیرون، خب از این ور تبر خورد کله رفت رو هوا، ببینی یا نبینه؟ من بچه ها میبینم ولی سری کانال عوض میکنم تو اون لحظه ها، این بچه ها بفهمن علت، بچه ها مثلا صحنه هاش اینجوریه که آدم شب ممکنه خواب بد ببینه، موافقی مثلا؟ چون جلو چشش بخوام بگیرم اصل اینه که اصلا نبینه، کدوم ممکنه بخواد کنجکاو بشه بخوام تو اتاق بکنمش بدتره. اگر میخواد ببینه نکات آسیب دارش رو حداقل تسلط داشته باشه. من الان میدونم قشنگ کجاش اتفاقی میخواد بیفته. اگر خارج از کنترل من باشه رد شد صحنه‌اش دیگه نمیشه دیگه. دیدی دیگه آره. ما میگیم همه این آب اناره. ما میگیم آب اناره ولی خب بالاخره تأثیر میگذاره. یا نسبت به خوشونت خیلی دیگه ریلکس میشه یا اینکه نه خدای نکرده ترس و وحشت. ببخش تحملم کردین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من باز مثل همیشه واگذار شما چند ثانیه، شما چند تا دعا تو دلتون بیارید. خدایا به حق عمه جانمون زینب کبرا امام سجاد علیه السلام که امروز روز شهادت حضرت، خدایا حق مطلب اگه ادا نکردم حضرت ببخشن. هر چه دعا در دل این دوستان اهل بیت هست به دعای امام زمان برآورده به خیر بفرما. سلامت خودتون، رهبر خانواده امام زمان، یک صلوات محمدی.